أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخنمون پیرامون ریا هست، از مباحث مهم اخلاقی که درش خیلی صحبت میشه و مقابلش هم خلوص، روی او هم سخن زیاد میشه به لحاظ اهمیت فراوانی که بحث خلوص داره در اعمال انسان، در عبادات به خصوص که شرط صحت اعمال و در اعمال غیر عبادی هم شرط کمال اون اعمال باز خلوص نیت انسان. لذا دایره او تمام رفتار انسان رو میگیره، هیچ عملی خالی از رنگ ریا و خلوص نمیتونه باشه که بگیم ما عملی رو داریم که امکان نداره درش خلوص بیاد. چرا؟ وسعت دایرش تمام اعمال انسان رو میگیره، از این جهت زیاد هم روش صحبت میشه. در ابتدا ریا رو از نظر لغوی یه مقدار روش صحبت میکنم تا تعریف اصطلاحی او رو ببینیم چیه. ریا و کلمه رؤیت، اینا از یه خانواده هستند. رؤیت مطلق نگاه کردن رو میگن به هر وسیله ای که میخواد باشه، وسیله مهم نیست، مهم دیدن یک شیء است، یه چیزه. حالا اون وسیله گاهی چشم ظاهره، این رؤیت ظاهری میشه، گاهی رؤیت عقلیه، اونجایی که انسان استدلال میکنه برای یک مطلبی و اون مطلب رو اثبات میکنه، میگه من این مطلب رو دارم میبینم. خب اینم یک نوع رؤیته که اصطلاحا بهش میگیم علم الیقین. گاهی رؤیت از این بالاتره و اون شیء مرئی رو با تمام وجود حس میکنه، اینم یک نوع دیدنه که اسمشو میذارن دیدن به علم حضوری، عین الیقین. مثل این که انسان خودش رو میبینه که هست، اینم یک نوع دیدنه که دیگه واسطه هم نمیخوره. خب این هم یک نوع دیدنه. دیدن دیگه دیدن در قوه تخیل انسانه که انسان در قوه خیال خودش صورتهایی رو ترکیب میکنه، نقش میبنده و اون صورتها رو میبینه، اینم یک نوع دیدنه. دیدن در خواب داریم که شخص در خواب صحنه هایی رو میبینه وقتی که حواس ظاهری او، یعنی چشم و بدن او به طور کلی با جهان مادی قطع ارتباط کرده، اون وقت در خواب نفس انسان شروع میکنه صحنه هایی رو میبینه که حالا اون صحنه ها گاهی تحت مراقبت عقل هست، لذا صحنه هایی میشه که مطابق میشه با واقعیات و گاهی مطابق زیر فرمان نفس شیطانیش قرار میگیره که اصلا صحنه هایی رو که میبینه واقعیت نداره و کاذبه. علی حال نمونه های زیادی داریم، همه اینها دیدنه. فقط خواستم عرض بکنم که لفظ رؤیت و دیدن کاری به واسطش نداره که با چی داره انسان میبینه. مطلق نگاه کردن، به تعبیر عربی مطلق نظر، همه اینها رو بهش رؤیت میگن. اتفاقا در قرآن کریمم من برای همه این موارد آیاتی رو برخورد کردم که از هر کدامش یه نمونه برای اینکه استفاده کنیم از نورانیت قرآن خدمتتون عرض میکنم که ببینید لفظ رؤیت در قرآن کریم تو همه این موارد استفاده شده ازش. مثلا رؤیت با چشم ظاهر، وقتی بود که بنی اسرائیل به حضرت موسی علیه السلام میگفتن ارنا الله جهرتن، خدا را نشون ما بده آشکارا. این کلمه ارنا اینجا از همون رؤیت و منظور رؤیت با چشم ظاهره که خدا را میخواستن با چشم ظاهر ببینن. رؤیت با هر شود که چشم دل، رؤیت استدلالی، رؤیت عقلی، اونم باز آیه معروفه لترون الجحیم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، که این علم الیقینه که وقتی انسان استدلال میکنه با استدلال میبیند جهنم را و میگه دارم میبینم. بالاتر از او دیدن جهنم است با چشم دل نه با استدلال. ثم لترونها عین الیقین، اونم باز کلمه رؤیت استفاده شده ازش اما برای عینیت. اونم باز آیه دیگه هست، آیه مربوط به رؤیت به شهود روحانی که اسمشو میگذارن مکاشفه، و آیه 75 سوره انعام که آیه معروفه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. خب ملکوت آسمان ها اینها رو خداوند میگه ما نشون دادیم به حضرت ابراهیم علیه السلام، و معلومه که ملکوت غیر از ملک، ملک همین دنیای ظاهری که با چشم ظاهر انسان میبینه، اما ملکوت نه، با چشم ظاهر معمولی دیده نمیشه، اون با شهود معنوی هست. رؤیت در خواب رو در قرآن کریم این آیه رو داریم که حضرت ابراهیم علیه السلام به فرزندشون گفتن انی ارا فی المنام انی اذبحک، من دیدم در خواب. رؤیت به قوه خیالی که واقعیت هم نداره اما خب در ذهنش یه چیزی رو ترسیم میکنه مطابق با حقیقت هم نیست، این آیه شریفه فکر من بهترین آیه باشه، انهم یرونه بعیدا، یعنی اونهایی که مخالفن اینها قیامت رو خیلی دور میبینن. این دیدن، دیدن به قوه خیالیه، تخیلیست که مطابق با حقیقت نیست، چون دنبالش قرآن میفرماد و نراه و قریبا، ما موعد قیامت رو نزدیکش میبینیم. خب حالا این مواردی بود که خواستم عرض کنم در کلمه رؤیت فرقی نمی کنه، همه اینها دیدن، گرچه اقسام متعددی، چون واسطه ها فرق میکنه. واسطه ی دیدن چیه؟ عقل، تخیل، چشم، قلب، اون شهود معنوی، یا خب مواردش فرق میکنه. نکته دیگری هم که قابل ملاحظه است اینه که اون دیدنی که با چشم ظاهر دیده میشه، این نتیجه انعکاس نوری است که از شیء مرئی در چشم انسان میفته و اون شیئی رو که انسان داره میبینه، نوری ازش در چشم انسان میفته و اون نور چون مطابق با جسم مقابل هست، تمام خصوصیات جسم رو هم میبینه، حتی رنگ جسم رو هم از انعکاس نور تشخیص میده. ولیکن رؤیتی که در قوه خیالی انسان هست، در فکر انسان، وقتی انسان داره یه چیزی رو میبینه، اونجا لازم نیست حتما منشأش دیدن چشم ظاهر باشه. گاهی منشأ چشم ظاهره، یعنی صحنه ای رو من قبلا دیدم الان نمیبینم چون روبرو نیستم با او، ولیکن صحنه در حافظه من موجوده. گاهی هم میشه که اصلا چیزی رو ندیدم، یک کشوری رو اصلا نرفتم، اما وقتی برام تعریف میکنن که این کشور مثلا فلان شهر چه ویژگی هایی داره، تو ذهن من یه صورتی رو ازش تجسم میکنم. بلکه صورتی در ذهن نقش میبنده. حالا این صورت آیا دقیقا منطبق با اون واقعیت یا نیست فرق میکنه، گاهی منطبق نیست. چنانچه انسان گاهی چیزی رو تخیل میکنه که اصلا حقیقت خارجی نداره، یعنی ذهن انسان اونقدر فعاله که میتونه مثلا یه حیوان ده سر تصور بکنه که اصلا وجود خارجی هم نداره. یه حیوان رو در نظر میگه که 10 تا سر داره، بعد دهانش هم که باز میکنه مثلا آتش هم از دهانش بیرون میاد، و این اژدهای تخیلی که گاهی قدیم درست میکردن که دهانش حیوان باز کرد آتش از دهانش بیرون میاد، مثلا اینا واقعیت نداشت، اما ذهن انسان میتونه صورتهای این چنینی تخیل بکنه. حالا این تخیل شکل، شکلی که در ذهن تخیل داده میشه، اینها اگر منشأش منشأ عقلی داشته باشه، یعنی با فکر نشسته و اینها رو درست کرده، نتیجش علمه، نتیجش قطع و یقینه. اما اگرم نه، منشأ فکری و عقلی نداشته باشه، صرف تصور یک صورتهایی باشه، این قوای مخیله انسان این کار ازش میاد که نتیجهش هم گمان یا شکه، یعنی اونجا دیگه انسان به یقین نمیرسه. مثلا فرض بفرماید کسی تا به حال خدمت امام زمان علیه السلام نرسیده، اما میتونه یه چهره نورانی از آقا در ذهن خودش تصور بکنه. و یه قیافه رو فوری ذهن درست میکنه بدون هیچ معطلی، در حالی که هیچ منشأ خارجی نداره براش، دلیل نداره، که چون آقا رو ندیده، یه سری روایت هایی رو شنیده. خب حالا این صورتی که درش نقش بست، آیا قطع و علم داره به اینکه این صورت امامه؟ نه. نهایت چیزی که خیلی بخوایم بالا ببریم باید بگم گمانه، ظنه. اگرم کمتر از این باشه که اصلا شک نمیدونه تطبیق میکنه با خارج یا نمیکنه. چنانچه صورتهایی که انسان در خواب میبینه، اینها گاهی به استعمال یعنی تحت استفاده فکر و عقل انسان، اسمی رو میذارن خواب صادق یا خوابهای روحانی هم بهش میگن. و اگر نه اینطور نباشه و زیر تسلط شیطان باشه، اینو خواب کاذب یا خوابهای شیطانی ازش تعبیر میکنه. رؤیت شهودی رو هم ما نمیتونیم استدلال قطعی براش بکنیم، مگر اینکه حالا شخص خودش به یقین برسه. ما نمیتونیم بگیم یقین نداری، اما علی حال اینو باید بدونیم که رؤیت های شهودی خیلی مرز دقیقی نداره که انسان بگه این چیزی رو که در حالت مکاشفه دیدم آیا درست یا خطاست، چون مرز مکاشفه کنار مرز الهامه و اونایی که اول کارشون هست الهامات خودشون رو فکر کنن اینا مکاشفه هست و نمیتونم نشونه کسی بده. میگه من دیدم مثلا باطن یک کسی مثلا به شکل چی بود، حالا در حالی که دیدن نبوده، سو الهام بوده بهش. الهام هم الهام شیطانی داریم، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. اگه انسان پناه به خدا شیطانی باشه، ولی او هم شیطانه و شیطان میاد بهش وحی میکنه، بهش القا میکنه، میگه فلان مطلب هیچی. یه برزا میاد بدبین شده به یه شخص خوبی به خاطر الهامات. بنابراین رؤیت شهودی زیاد ما نمیتونیم روش حساب باز بکنیم. ممکنه برای خود شخص مبارک باشه، بگه من دیگه به یقین رسیدم، ما هم کاریش نمیتونیم بکنیم. هرچی بگیم شما یقین نداری، اونم تو جواب میگه چرا من یقین دارم. اما علایا باید حواسون از اول جمع باشه که زیاد به خودمون اعتماد نکنیم، و مواردی بوده که اعتماد کردن به خودشون و به یه مشکلاتی مواجه شدن، نمیرندن با استاد اخلاق در میون بگذارن و یه مشکلاتی رو نهایتا برای خودشون درست میکنن. خب تا اینجا معنای رؤیت رو عرض کردم. یه تفاوتی از بین رؤیت با چشم ظاهر و رؤیت با چشم دل، و اون اینه که رؤیت با چشم ظاهر یک مفعولیه، با چشم دل از افعال قلوب میشه که دو مفعولی میشه. با توجه به این نکته که عزیزان که حالا ادبیات عربی را شناسن تو افعال قلوب میدونن چیه، میخوام عرض بکنم کلمه ریا این از افعال دو مفعولی میشه. یعنی تو ترجمه او که الان میخوام روش صحبت بکنیم، ریا یعنی نشون دادن عملم را به کسی. پس من میشم فاعل، عمل که میخوام نشون بدم این مفعول اوله، و اون شخصی هم که میخوام ببیند عملم را اونم میشه مفعول دومش. اینو میگن کلمه ریا اینه. حالا با توجه به این صحبتی که عرض کردم، کنار ریا کلمه سمعه رو معمولا به کار میبرن. سمعه به چه معنایی است؟ سمعه در لغت که انسان نگاه میکنه به معنای شهرت و آوازه هست و اطمان در لغت هم استعمالاتی وجود داره که ما رو به معنای سمعه خیلی نزدیک میکنه. مثلا در لغت میگه که سمعتون حمیده، یعنی نیکنامه، شهرت خوبی ازش تو جامعه وجود داره. مقابل سمعتون ردیعه، یعنی بدنامه. یا کلمه حسن السمعه داریم، حسن السمعه یعنی خوشنام، ردیع السمعه یعنی بدنام، بی آبرو. خب حالا کلمه سمعه تو علم اخلاق به چی گفته میشه؟ کنار ریا وقتی گفته میشه، ریا این بود که خود شخص عملش رو نشون دیگران میداد. در سمعه دوست دارد که دیگران تو گوش همدیگه خوبی او رو ذکر بکنن. خوشنامی، شهرت، آوازه، همه اینایی که تو فارسی هم میگیم همینه. و دوست داره که دیگران تعریف او رو پشت سر او بکنن. این معنای ساده سمعه هست. یکی از کتب اخلاق اومدن و تعریف جدیدی از سمعه به کار بردن و میگن سمعه یعنی این که انسان ریا گفتاری داره. ریا رو میگن یه وقت من با گفتار خودم شروع میکنم خوبی های خودم رو برای کسی بیان میکنم، من میگم که او بشنوه. اینو اسمش گذاشتن سمعه، بیان فضائل و خوبی های خود رو به زبان گفتن که دیگری بشنوه، اینو میگن سمعه. مقابلش هم ریا اینه که نه حرف نمیزنم اما عملم رو جوری انجام میدم که عملم رو دیگران ببینن و قصدم اینه که دیگران ببینن. حالا این تعریف سمعه رو من نمیدونم ایشون از کجا این معنا رو استفاده کردن، اگه از خودشون استحداث کرده باشن که نیست همچین چیز اصلا، و اگر هم جای گفته باشه خب باید اصطلاح باشه دیگه. معنای لغوی که این نیست، معنای لغوی سمعه گفتم آوازه و شهرت، و شهرت این نیست که انسان خودش وایسه بیان بکنه و برد همه جا خودشو مطرح بکنه. آوازه و شهرت پشت سره معموله، گرچه منشأش ممکنه با شروع خود شخصه، یعنی خودش وای میسه یه تعریفای از خودش میکنه بعد دیگه رها میکنه. دیگه اکثر نتیجه شهرت نتیجه واسطه هاست، یعنی اونا هستن که میرن پخش میکنن و شهرت رو ایجاد میکنن، نه توسط خود شخص. علی حال خواستم با این دوتا تعریف آشنا باشید که سمعه گاهی گفته میشه اینه که خود انسان خوبی های خودشو بیان بکنه تو گوش مردم، اینو گفتن سمعه. گاهی هم نه اینطور نیست، سمعه اینه که انسان عمل و انجام داده، اصلا حرفی هم چه بسا نزده، نماز خونده، عبادتی انجام داده، دوست داره که دیگران خوبی او رو برای یکدیگه ذکر بکنن، که همون چیزی که تو فارسی هم میگیم آوازه و شهرت. لغت هم همین رو میگه. لذا اون چی که ما تا الان باش برخورد داشتیم کلمه سمعه رو همین تعریف علمای اخلاق هم معنا میکنن و لغت هم همینطور معنا میکنه. تو رذایل اخلاقی هم کمتر ازش یاد میشه چون نزدیک از سمعه به حب جاه و مقام و تو اونجا شاید بهتر باشه روش صحبت بشه. فعلا راجع به سمعه من یک روایت خدمتون اشاره میکنم و بهتر اینه که انسان از همین روایات استفاده بکنه که سمعه آیا به معنی اینی که خودش بیان میکنه یا نه بیان نمیکنه، اما همینطور دوست داره که خوبی او ذکر بشه. روایت این معنی دوست داشتن رو میگه، دوست دارد که پشت سر بگویند دیگران تعریف میکنن، اون تعریف میخورد به گوش افراد. کلمه سمم سمع، سمع یعنی گوش، اما دیگران معمولا تعریف میکنن نه اینکه خود انسان بیان بکنه. روایت هر شود که از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، حضرت فرمودن الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله. فرمودن مردی کارای خوبی را انجام میده اما قصدش خدا نیست، انما یطلب تزکیه الناس، دوست دارد که مردم او رو خوبش بدونن. یشتهی ان یسمع به الناس، یعنی این کلمه یسمع اینجا اومده و ریشه سمع هم علمای اخلاق از همینا استفاده میکنن. یشتهی ان یسمع به الناس، یشتهی یعنی دوست داره که این عملی رو که انجام داد، مثلا نماز با آداب کامل انجام داده، دوست دارد که مردم بشنوونن به یک دیگه، مردم بشنوونن نه خودش بیان بکنه که من نمازم اینطوری خوندم یا من روزه گرفتم. یشتهی خودش فقط اشتها داره، نه اینکه بیاد به زبان حرف بزنه. پس دیگرانن که میان شهرت رو ایجاد میکنن، برای یک دیگه ذکر میکنن خوبی اون شخص رو. یشتهی ان یسمع به الناس. بعدم فرمودن فهذا الذی اشرک به عبادت ربه. در نتیجه از این روایت ما استفاده میکنیم که سمعه این نیست که خود شخص حرف بزنه، تو این روایت اینو نگفتن، دیگران میگوین برای یک دیگه. البته این شخص هم دوست دارد و خوشش میاد که خوبی او پشت سرش گفته بشه. خب حالا مرز سمعه رو خواستم واضح تر گفته باشم و آنچه که الان بحث ماست بحث ریا هست، معنای لغویش رو عرض کردم. معنای اصطلاحی ریا هم همون چیزیست که معمولا میدانید، ریا یعنی نشون دادن یک خوبی از خود به دیگران و قصدش هم قصد خدایی نباشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در حدیث دوم همون کتاب اربعین حدیثشون بحث ریا و خلوص رو مطرح میکنن و ایشون یه تقسیم بندی هم دارن که نشون دادن خوبی، اون خوبی رو میفرمان سه چیزه. گاهی خوبی عمله، یعنی من ریای عملی میکنم، عملم رو میخوام نشونه دیگران بدم. گاهی ریای اخلاقیه، یعنی خلق خوبی رو، یه صفت روحی باطنی رو میخوام نشون افراد بدم. و گاهی ریای اعتقادیه، عقیده خوبی رو میخوام نشون دیگران بدم، مثل ایمان قوی. رضایشون میفرمان ریا در هر ستا میاد. معمولا ریا رو تو قسم اول آیون ذکر میکنن، چون ریا در عمل دیگه واسطه هم نمیخوره، صاف خود عمل رو داره نشون میده دیگه. اما ریای اخلاقی، خب میدونی خلق روحیه انسانه، روحیه رو که من نمیتونم نشونه کسی بدم که ریا بکنم. با تجربه این که روحیه تو باطنه کمتر مورد توجه، خیلی ها بحث ریای در اخلاق اصلا مطرح نکردن، اما حضرت امام ایران مطرح میکنن و توضیح میدن که حالا چطوری اخلاق رو نشون میده به خاطر اون آثاری که داره. بالاخره اخلاق آثاری داره، مثلا شجاعت یه خلقه، اما این خلق تو ظاهر انسان نمایان میشه، کارهای شجاعانه انجام میده، کارهای شجاعانه انجام میده، اما قصدش چیه؟ میخواد اون روحیه شجاعت رو نشونه مردم بده که من آدم شجاعی هستم. خب میشه ریای در اخلاق. میخواد سخاوت رو نشونه مردم بده. سخاوت خودش دیده نمیشه اما واسطه میخوره، واسطش اینه که جلو مردم هی انفاق میکنه، زیادم تکرار میکنه. افرادی که میبینن مکرر انفاق این آقا را، کم کم میگن این آقا روحیش روی سخاوتیه، دست و دلبازه. پس میشه انسان سخاوت که یک خلق تو باطن انسانه، اینا میتونه ریا بکنه. ریای در اعتقاداتم یه واسطه میخوره. ریای در اعتقادات یعنی عقیده خوبی رو من دارم تو ذهنمه، اون عقیده خوب دیده نمیشه، کسی نمیبینه عقیده من رو، اما میتونم با یه واسطه آشکارش کنم. چطور؟ با زبان حرف میزنم، میگم من اعتقاد دارم که خدای متعال مثلا همه جا ما رو میبینه، همه جا ناظر بر ماست. خلاصه با بیان کردن عقاید درونی خودم دارم ریا میکنم، میخوام نشون بدم خوبی فکرم رو. پس خوبی گاهی مال عقیده است. میخوام قوی بودن ایمانم رو نشون بدم، قوی بودن عقیده به قیامتم رو میخوام نشون بدم. خب گاهی با زبان حرف میزنم، گاهی مینویسم، گاهی به تعبیر خود حضرت امام میفرمان که اینایی که میخوان ریا بکنن گاهی مثلا یه آهی میکشه، یه جوری وانمود میکنه که میگه اگه فلانی عقیده به قیامت داشت مثلا گناه نمیکرد، تو ذهنش میخواد بفهمونه که من چون عقیده دارم من گناه نمیکنم. و خب عقیده دارم شده اعتقاد دیگه. عمل همیشه مورد ریا نیست که بگیم ریا فقط تو نماز و تلاوت و قرآن و چیه. ریا ممکنه تو اخلاقیات بیاد، ریا در اعتقادات هم ممکنه بیاد. حواسون رو باید دقت کنیم. این فرمایش حضرت امامی که ایشون صریحاً تو تعریف ریا میفرمان ریا نشون دادن اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حقه. عرصشو ایشون بیان میکنن. خب نشون دادن به مردم، برای اینکه پیش مردم منزلت و تزکیه پیدا کنه نزد اونها، برای مشهور شدن نزد اونها به صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهی. این که میفرمون بدون قصد صحیح الهی، چون اگر کسی عملشو نشون داد اما قصدش قصد صحیح باشه، مثل اینکه ترویج معروف رو میخواد بکنه، نمیخواد خودشو نشون بده، میخواد معروف ترویج بشه، دیگرانم تشویق بشن. میتونست کمک به مسجد رو مثلا مخفیانه برد کمک بکنه، اما میگه بذار تا چند تا دیگه هم کمک بکنن. بلند میشد علنی میگه من چند میلیون تومن میدم برای این مسجد، یه مبلغ درشتیه. میگه افراد هم همه میبینن کیه، پشت بلنگو هم اسمشو میبرند و چند تا دعا هم در حقش میکنند و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که 5 تا دیگه هم بلند میشن مبلغای خوبی رو کمک میکنن. حالا این ما نمیتونیم بگیم اون نفر اول که نشون داد عملش رو واقعا میخواست ریا بکنه و ریا عملش رو باطل کرد. برمیگرده به نیت خود شخص که ممکنه قصدش ترویج کار نیک بوده، دیگه اشکالی نداره. حالا این بحث جای صحبت داره. من الان چون در مقام تعریف فقط هستن، میخوام زیاد معطل نشم وارد بحث بعدی میشم، اما مطالب فراوانی رو ما تو بحث ریا و خلوص داریم که فکر میکنم شایسته از چند روزی رو روی این بحث بریم جلو، نکات خوبش رو اشاره بکنم تا بحث خوب زوایاش باز بشه و یه وقت توهمی برای کسی ایجاد نشه. دو نکته رو امروز فعلا میخوام خدمتون عرض بکنم. یکی این که معمولا افراد متدین نگران از ریا هستن و گاهی به خاطر نگرانیشون ترک میکنن عمل صالح خودشون. مثلا میگه که من با رفقامون رفته بودیم مشهد، سحر بیدار شدیم، میخواستم برم حرم هم زیارت کنم هم نماز شب بخونیم چی، اما ترسیدم ریا بشه. هی شیطان گفت بپا ریا نشه. منم به خاطر که ریا نشه خودم رو به خوابی زدم و عمدن بلند نشدم، گرفتم خوابیدم. خب آیا این واقعا ریاست؟ اینو باید خدمتون عرض بکنم، چون این بحث یالا دارم یا این تو کتب اخلاقی هم نیمده، در حالی که استفاده عملی خیلی داره، به خصوص برای جوای مثل ماها. تو اینجا الان تقریبا همه تون مخاطب این صحبتید و اون اینه که ریا از شخص ریاکار وقتی داره صادر میشه شوق همراهشه. شماها اونجایی که ترس از ریا دارید همراهش خوفه، خوف از ریا غیر از شوق به ریاست. آدم ریاکار دوست داره و خوشش میاد که عملش دیگران ببینن، وقتی هم متوجه میشه که دارن میبینن خوشحال میشه. افراد متدین دقیقا به عکس اینه، یعنی دوست دارن عملشون رو کسی نبینه. لذا مثلا اگر چراغ خاموش بشه دوست داره تو تاریکی خوب با خدا حال بکنه، میگه کسی نبیند ما تا خوب مثلا با خدا حرفمون بزنی گریه کنیم نمیدونم نماز خوب و کسی هم نفهمه چیکار. اما اگه چراغ روشن باشه یه مقدار ممکنه این توهم بیاد تو ذهنش، شیطان القا میکنه که بپریانش. یا اگر صف جماعت به خاطر که ریانشه هی دوست داره بره صف آخر یه جای وایسه دیگه کسی پشت سرش نباشه که عملش کسی نبینه، دوست داره یه صف اصلا منفردی درست بکنه که هیچ کس نه پهلوش باشه نه پشت سرش باشه، به خاطر اینکه میگه کسی پهلو باشه میترسم ریا بشه. و یا اینکه اصلا سرش میگذره، همین که مثال زدم، اصلا عمل انجام نمیده به خاطر ترس از ریا. ببینید اینا هیچ کدامش ریا نیست. ریا یک شوق درونی هم تو وجود شخص هست. آدم ریاکار دوست دارد، خوشش میاد که عملش نشونه دیگران بده. حتی مثال اینطور بزنم برای اینکه واضح بشه مسئله، عرض میکنم مثلا دو جا میتونه عمل انجام بده، یه جا 5 نفر دارن عملش رو میبرن، یه جا 20 تا. آدم ریاکار چون شوق داره نشون بده میرد اونجا که 20 میرد اونجا عبادتش انجام میده، یعنی تو انتخاب اون رو ترجیح میده، در حالی که افراد متدین به عکس انتخابشون اونجاییست که کسی نباشه یا کمتر باشه. این دلیل بر اینه که خوف از ریا داره و خوف از ریا ریا نیست. اینو باید مطمئن باشیم که ریا نیست، بخاطر که کسی که میترسد ریا بشه آیا میل دارد عملش رو نشونه دیگران بده؟ نه، یک ذره هم میل نداره. و این نشانش فقط تو وجود خود شخص خودش میفهمه که میگه من یک ذره هم میل ندارم عمل رو دیگران ببینم. دلیلش هم همینه که اگه کسی نباشه خوشحال تره، یه کاش کسی نباشه تا من راحت بتونم فکرم دیگه راحت باشه. خب پس تو این موارد بدون اینکه ناراحت بکنید خودتون رو، هر چه شیطان القا میکنه که بپا ریا نشه شما هیچ نگران نشید، برید عملو انجام بدید، هیچ کم و زیادش هم نکنید، کار انجام بدید، مطمئنم باشی ریان نیست. به شیطانم بگید مواظبم، نمیخواد به من نصیحت بکنه، هرچی میگه بپا ریانشو بگه باش میپا مواظبم، یقین دارم که ریان نیست. تو برو یکی دیگه رو فریب بده، چون شیطان فریب دادنش چند جوره. یه نوع فریب دادن اینه که شخص رو به ریا وامی داره، اصلا کاریش میکنه که عملشو برای مردم انجام بده تا اصلا عمل زبیخ باطل باشه. این مال آدمای بیدینه یا آدمای کمدین؟ اونا بله، آدمای بیدین هم ریا میکنن. آدم بیدین ببینید تا کجا میره جلو، آدمیه که اگه تنها بود اصلا نماز نمیخون. تا اینجا انسان ممکنه بره جلو که اگه کسی نباشه اصلا نماز نمیخونه، اما حالا بخواد که نشون افراد بدید که من اهل نمازم واسه جلو اینا نماز میخونه، اصلا قبول نداره نماز. آدم ریاکار تا اینجا هم جلو میره. گاهی وقتا نه، ریاکار نماز میخونده تنها، اما مختصر میخون، تون میخون. حالا جلو رفیقاش برای اینکه خودشو جا بزنه جلو اونا، یخته با آداب بیشتری میخونه. خیلی خوب. شیطان یه عده رو اینطوری عملشونو باطل میکنه، یه عده رو با ترک عمل گمراهشون میکنه، اصلا میگه نمیخواد نماز بخونه. اونان که دین ندارن که فریب همینو میخوره، اصلا انجام نمیده. اما متدینین رو شیطان نمیتونه بگه ریا بشون، نمیتونه بگه ریا بکن، که نمیتونه بگه ریا بکن، نمیتونه بگه نماز نخون. شیطان افراد متدین از راه سوم فریب میده، و اون چیه؟ توهم ریا رو میدازه تو ذهنش، تخیل ریا رو. هم که بپا ریا نشه، داره ریا میشه، مواظب باش. اونقدر هم که بپا بپا که این اصلا سرش میگذره، میگه بابا من گذشتم، خودشو راحت میکنه. شیطان هم همینه میخواد، شیطان هم کفا میزنه داره میگه همینه میخواستم که این رها بکنه. یا اگرم نمازو میخونه، شیطان با همین بپا ریا نشه فکرشو مشغول میکنه، نمیذاره حضور قلب پیدا بکنه. آخر شیطان موفقه. پس چکا بکنی؟ گفتم الان که بسشو دارم میکنم، میگه اینو اگه انسان از قبل آماده بکنه تو ذهنش این صحبت رو، بدونه که کسی که عملشو دائما انجام میداده الان جلو رفیقاشو بدونه کم و زیاد اون رو انجام ده، ریا نیست. و یا بگه کسی که خوف از ریا داره یقینا ریا نیست. اگه این دقت رو روی نکته بکنه، دیگه تو نمازم که وای میسه فکرش مشغول نیست، فوقش نه شیطان القا میکنه که بپاریانش، اینم زنه دشتو میگه من مواظبم، تو نمیخواد نصیحتم بکنی، وای میسه نمازشو میخونه، حضور قلبش هم پیدا میکنه. منتها چیزی که از دو مطلب رو اینجا باید عرض کنم تا بحث کامل بشه. یکی این که گفتم خوف از ریا ریا نیست، اما از اون طرف هم باید بدونیم خلوص کامل هم نیست. من اگر بخوام خلوص رو نشون بدم، مثلا حد وسط فرض کنید اینجا خلوصه، آدم ریاکار این طرفه، طرف چپ منه که شوق داره به این که نشون بده، آدم خوف از ریا این طرفه، طرف راست از اون طرف داره. گفتن به این کسی که بپا از پشتمون نیفتی پایین، این هی رفت عقب، هی رفت عقب که نیفتد پایین، اونقدر رفت عقب از عقب افتاد پایین. حالا این بحث ریا گاهی برای بعضی اونقدر تکرار شده که بپا ریا نشد، از این طرف که ریا بود هی اومده عقب، اومده عقب، اومده از این طرف داره میفته پایین. یعنی الان به حالتی رسیده که به خاطر ترس از ریا حاضر از کارو ترک بکنه. خلوص چیه؟ خلوص واقعی اینه که شما مردم رو نبینید، نه اینکه مردم شما رو نبینن. و این نکته که دارم میگم تو روایته، روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
محمد
به ابی ذر فرمودن وقتی تو صف نماز می‌ایستی مردم رو مثل قطار شتر ببین. مثل قطار شتر ببین، فقط یه قطار شتر کنارت، چی تو اونا رو نمی‌بینی؟ اصلا توجه دیگه نداری؟ بود و نبود قطار شتر برای فرقی نمی‌کنه. مردم صف نمازگزار اینطوری حساب کن، فقط میگه قطار شتر، نتیجه میشه که بود و نبودش یکی میشه، یعنی دیگه نبینه اونها را، چون تو نماز اون که خالصا فقط خدا را میبینه. آدمی که میترسد ریا بشه دارد مردم را میبینه، ای بغل دستش نگاه میکنه، بعدم میگه این دارد نماز منو نگاه میکنه دو، ای هم ناراحته، میگه چرا اینا دارد منو نگاه میکنه، در حالی که این نگاهش نمی‌کنند. اگه از بغل دستش بپرسید که شما داری اینو نگاه می‌کنید، میگه نه بابا اصلا که این نگاهش کرده، هر کس تو فکر خودشه. یه کسی همینا اومده به ما میگفت، میگفت که من احساس کنم این بغل دستیم همه دارن منو نگاه می‌کنن. گفتم خود شما بغل دستی رو نگاه می‌کنی؟ گفت نه من کارش ندارم. گفتم خب همین حرف همه می‌زنه، از بغل دستم که واسه اونم همینه میگه، اونم که من کاری به بغل دست، هر کسی تو فکر خودشه. اما خود این تخیل که خیال میکنه که بغل دستش داره نگاش میکنه، توجه به غیر خداست. این توجه به غیر خدا مبتلا عمل نیست، خوب دقت کنید، نمیگم ریاس، چون ریا این بود که خوشش میاد عمل نشون بده، آدم ریاکار گفتیم این طرفه، نه این الان ریا نمی کنه. اما همین که فقط خدا رو نمی بینه، غیر رو دارد می بینه، آخرش یه ناخالصی تو وجودش. تشبیه بکنم اینطوری، ببینید تو فضای اینجا شما الان لامپ که روشن است رو می بینید، همین لامپ رو ببرید تو معرض نور خوشی قرار بدید، اصلا متوجه نیستی که لامپ روشن یا خاموش. فرقش چیه؟ نور خورشید وقتی اومد نورهای دیگه همه محو. نور خدا تو دل مؤمن وقتی قوی طلوع بکنه، دیگران، باریکلای دیگران، نگاه دیگران، مدح دیگران هیچ تأثیر تو روی شخص نه، اصلا نمیبینه. دقیق میکنید؟ وقتی دیگران ندید قاعدتا نه ریا دارد نه خوف از ریا. آدم خالص 100% اینطوریه، حد وسطه. حد وسطه یعنی نه خوشش میاد که عملش نشونه دیگران بدید که این طرفه، و نه اون طرف است که ترس داشته باشد که مواظب باشه ریا نشه، چون نمیبیند مردم رو که بخواد بترس، میشه حد وسط، چون خدا رو فقط داره میبینه. اما وقتی نور خدا یه مقدار کم شد، وقت نورای دیگران برای جلوه میکنه، آهه میترسم که نکنه ریا بشه، نکنه ریا بشه، بعدم میره عقب وای میسه، یه جا میره تو تاریکی ها که کسی نبینه، یا میگه میرم یه حجره تنها میگیرم که دیگه مطمئن باشم ریا نمیشه. از این مباحث که گاهی بالاخره به ذهن شخص میرسه و واقعیت هم نداره، چون عرض کردم ترس از ریا اصلا ریا نیست. این یه نکته بود خدمتون تو این بحث گفتم. نکته دومی هم که باید بهش توجه بکنیم اینه، گاهی میشه من تنها که هستم زیاد شوق و رغبتی به نماز و عبادت ندارم، اما تو جمع که میام میبینم شوق خیلی دارم. چند دقیقه قبل گفتم که عمل رو بدون کم و زیاد انجام بدید. گاهی میشه انسان میبینه که اگه تنها بود نماز مثلا شب قدر که صد رکعته، اگه تنها بود ممکن بود اصلا نخونه یا زود خسته میشون، اما رفته شب قدر احیا، رفته تو جمع، مؤمنین همه دارن دعا میخونن، نماز میخونن، انسانی که سنش نصف منه، خیلی کمتر از اینم، اون باعث استعداد عبادت خدا رو میکنه، منم شوق پیدا میکنم، منم وای میسام سرکت نماز میخونم، وای میسام مثلا دعای جوشن کبیر میخونم، دعای ابو حمزه میخونم، در حالی که اگه تو منزل بودم مسلم این حالو نداشتم و زود خسته میشدم. آیا این شوقی که در جمع انسان پیدا میکنه ریاست؟ خب عمل بیشتر شد دیگه، تو جمع عمل شد دو برابر، سه برابر، ده برابر شد. اگه تنها بودم یک عمل بود یا اصلا نبود. اگه تنها بودن چرا اصلا نماز شب نمیخوندن؟ حالا رفتم زیارت، رفقام نم همین بلند شدن دارن میرن نماز شب، حالا من بلند میشم. گاهی این ذهن مشغول میشه تو ذهن که این مطلب که آیا این ریاست که اگه تنها بودم انجام نمیدادم یا کم انجام دادم، حالا یه شوقی پیدا کردم، آیا این شوق همون شوق به ریاست؟ عرض کردم این بحث خیلی دقیقه، از این جهت خوب توجه بکنید. میخوام عرض کنم باز این شوق ریایی نیست. شوق ریایی با این شوق فرقش اینه، بعدم نتیجه خدمتون میگم. شوق ریایی حقیقتا میل دارد عملش نشون مردم بدید، کم که با دستم مثالم گفتم طرف چپ من که ریاست اسمشو گذاشیم شوق به ریا. آدم ریاکار اصلا دوست داره صاف میخواد عملش مردم ببینه. اما این شوقی که الان دارم صحبتشو میکنم که مثلا رفته تو احیا شوق پیدا میکنه، شوق به نشون دادن به دیگران نیست، شوق به انجام کاره. یعنی تو دلش که مراجعه میکنه نه شوق دارد که صد رکعت نماز بخونه، نه شوق داره صد رکعت نماز نشون بده. خیلی فرق میکنه. نشانشم عرض میکنم چون مسائل روحی روانی دیده نمیشه، خیلی مرزش حساسه، به خصوص شیطان هم ممکنه بیا انسان رو فریب بده. ممکنه من دارم ریا میکنم اما شیطان به هم که نه تو ریا نمیکنه، تو از اون خوباش حساب، برو کار انجام بده. چون شیطان هم انسان رو فریب ده، انسان باید خیلی دقت بکنه، مواظب فریب شیطان هم باشه. تفاوت این دوتا چیه؟ که من شوق دارم عملم رو نشون مردم بدم، این میشه ریا. یا نه شوق پیدا کردم عمل رو انجام بدم برای خدا. اگه تو خونه بودم شوق نداشتم، اومدم تو مسجد تو بین جمع مؤمنین شوق پیدا کردم. اگه تنها بودم دعای کمیل میخوندم هیچ گریه نمی کردم، اما تو جمع مؤمنین حال همه هست، منم نشاط معنوی پیدا میکنم دیگه. آیا این شوق شوق ریاییه؟ یعنی میخوام نشون دیگران بدم گریه کردنم رو؟ یا نه واقعا بین خود و خدای خودم شوقی پیدا کنم که عمل انجام بدم، شوق به انجام عمله نه شوق به نشون دادن عمل بدم. خیلی با هم فهم کن. نشونش اینه که شما میبینید که همین شوق رو اگر تو همون احیا که رفتید برید اون صف آخر وایسید سر کرد نماز رو بخونید که هیچ کس نبینه دتون، آخر مسجد برید وایسید، بازم میبینید شوق دارید. آدمی که شوق به نشون دادن داره آخر مسجد نمیره، آخر مسجد با جلو مسجد براش فرق میکنه، میگه اگه جلو برم همه میبینه، لذا شوق به این داره. میگه وسط مسجد جا گیرش بیاد همچین بینابین یه مقدار ناراحت است که چرا اون جلو جا گیرش نیم، و بالاخره میگه نصف جمعیه دارن ما رو میبینن بالاخره پوی سارم. اما اگه جا آخر گیرش بیاد دیگه نه شوق نداره، و گفتم چه بس اصلا نماز رو نمیخونه. اون کسی که شوق به نشون دادن داره جلوی مسجد با وسط مسجد با آخر مسجد براش فرق میکنه. اما آدمی که شوق به انجام کار پیدا کرده، تو خونه بود دید حال نداره بلند شد رفت مسجد، تو مسجد مؤمنینه که دید، جوانها رو میبینه، نوجوان میبینه، پیر میبینه، همه میبینه، همه مشغولن، اینم شوق پیدا میکنه، میگه چرا ما عقب باشیم از اینا. یه آدمی که شوق به انجام عمل داره نشونش اینه که براش فرق نمیکنه آخر مسجد هم که برد با میشه سرکت نمازو میخونه. یه مثال. مثال دیگه اینه که همین شخص اگه بره توی شهری که غریب باشه هیچ کس او رو نشناسه، مثلا رفته مثلا مشهد، اونجا هیچ کس هم او رو نمی تنها هم هست، غریب است، اونجا رفته حرم امام رضا علیه السلام هیچ کس هم نیست، اما تو صحن گوهرشار رفته تو جمع کسانی که شب قدر احیا گرفتن اونجا، میبیند حالشو داره، اصلا یه نشاطی داره اونجا که تو منزلگی بود یقینا نداشت. این شوق به نشون دادن نیست، چون نشونه کی میخواد بده؟ کسی که او رو نمیشناسه که. این شوق به انجام کاره، دلیلش هم همینه که هیچ کس او رو نمیشناسه. مثال سومش تاریک کردنه. این آقایی که شوق دارد به انجام عمل، اگه چراغ رو تاریک بکند و خاموش بکند، بازم شوق هست یا نیست؟ هست. معلوم شد شوق به انجام کاره، نه شوق به نشون دادن. پس سه تا مثال زدم برای اینکه مرز ریا از این شوق فرق، چون تو ریا شوقه، یه شوق دیگه هم داریم که تو افراد متدینه، و همچنین که گفتم افراد متدین گاهی تو بین خودشون این احساس رو میکنه، میگه تنها کسم این شوق رو نداشتم، اما الان تو جمع شوق پیدا کردم، نکنه این شوق شوق ریاییه. عرض کردم خیلی فرق میکنه. آدم ریاکار شوق به انجام کار نداره، شوق به نشون دادن کار داره. انسان های متدین شوق به انجام کار پیدا میکنن، اونم به خاطر روحیه‌ای که مؤمنین دارن. یا تو جمع مؤمنین وقتی انسان میاد لذتی میبره و معلومه کمک میشه دیگه، فضای مؤمنین، رحمت الهی که نازل میشه، اینا خیلی تفاوت میکنه. از همینجا حالا یک تذکرم عرض بکنم، سعی کنید تو جمعهای مؤمنین خودتون رو حاضر بکنید. نگید تو خونه که من نشستم، بگید امشب من حال ندارم پس نمیرم دعای ابو حمزه، چون میترسم برم دعای ابو حمزه اونجا هم حال نداشته باشم. این تو نیست. تنها که هست انسان گاهی حال نداره، وقتی میره تو جمع استفاده میکنه از روح دیگران. لذا فریب شیطان رو نخورید، به خصوص شب قدر خودت رو بگذارید تو جمع. یا اینکه بعضیا میگن اگه ما تنها احیا بگیریم شاید بهتر با خدا حال بکنیم. اینطور نیست. خدا نکنه که این حرف تنهایی از تکبرم سرچشمه بگیره که چون دیگران رو کوچیک میبینه، جلساشون رو مفید نمیدونه، مثلا از این جهت میگه من نمیرم تو جلسه ها. یه کسی توی شهری، حالا نمیگم کجا، ایشون به دوستان اطرافیش میگفت اینا نور نداره، این جلساتی که گرفته میشه، این دعاهایی که خونده میشه، اینا نور نداره. این تو فریب داده بود یه سری رو دور خودش جمع کرده و هنوز هم هست جلال. با همین کلمه که نور نداره همه رو فریب داده بود و دور خودش جمع کرده، اومد به ما گفت، گفتم نشونه این که این شیادس یا نیست یه کلمه است، و اونه که ببین شما رو نهی میکند از رفتن نزد علما یا نه. تا اینو گفتم یا تو گفت آره اتفاقا میگه پیش علما نرو. گفتم خب پس بدون آدم شیادیه، چون امام زمان علیه السلام ما رو ارجاع به عالم دادن دیگه، گفتن باید بریم پیش عالم. این آقا اگه عالمه میفهمه، خب خودشم باید بره به یه عالم دیگه مراجعه کنه. اما به خاطر که این دوروریش رو فریب بده، اولا نه میگه با عالم ارتباط نداشته باشید، چون میدونه اگه رفت بشه عالم، از عالم سوال کرد، عالم فوری میگه که این شیاد چیه، مشتشو باز میکنه. نظام میگه اینا نور نداره نرید. وقت نور نداره خود شما چی؟ خودشو میگه نور داره دیگه. حالا اینا رو باید دقت بکنیم. اینا جلسه های اینطوری هم گاهی متاسفانه به وجود اومده، سو عرفان های کاذب درست میکنن این طرف اون طرف، بعضی هم صفر کیلومتر هم زود جذب میشن توی این موارد. خب پس این بحث رو دقت بکنیم که شوق همیشه ریا نیست، و بحث قابل توجهی، چون برای این جمع‌های متدین این صحبت زیاد مفید است. و اما صحبت آخرمون که امروز حالا روش میخوام مطرح بکنم اینه که ریا یک نوع شرک خفیه. دلیل این که شرک چیه؟ دلیلش اینه که میگه دا من نمازو که دارم میخونم فقط برای خدا نیست، نصفش برای خداست، نصفش هم برای این رفیقمه، میخوام اینم ببینه تعریف منو بکنه، پس من رفیقمو گذاشتم کنار خدا، شد شریک. شرک اقسامی داره، شرک ذاتی نیست. شرک ذاتی اینه که من صاف میگم ذات خدا دوتاست، دوتا خدا جهان آفریده. نه اینا من نمیگم، میگم خدا یکیه. شرک در ذات نیست، شرک در ذات شرک جلیه، یعنی آشکار علنی قشنگ من مشرکم. مثل بعضی مسیحی‌ها که صاف میگن خدا سه تاست، اون شرک دیگه. اما شرک خفی اینه که مخفیه. الان تا الانم که نگفته بودم ریا شرکه، خیلی از ما چه بسا نمی‌دونستیم، گفتیم ریا چیکار به شرک داره. اما الان متوجه شدیم که اینم یه نوع شرکه، اما شرک در عبادته. اون وقت که میخوام میگم چند تا خدا جهان رو خلق کرده است تو هنگام خلقت، میگم یک. اما وقتی من میخوام عبادت خدا رو بکنم، برای دو جا عبادت میکنم، یه مقدار برای خدا، یه مقدار برای غیر خدا. اون غیر رو گذاشتم کنار خدا. اینا میگن شرک در عبادت. شرک در عبادت البته شرکش خفیه، اما بالاخره یه نوع شرک. اینا تو روایت داره، امام صادق علیه السلام میفرمان کل ریاء شرک، انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله. و همدن تمام ریاها شرک، هر کس برای مردم کار انجام بده ثوابش هم به عهده مردمه، اگه برای خدا باشه به عهده خداست. حالا این فرمایش امام منشأ قرآنی هم داره. یه آیه داریم ما در قرآن، همین یه آیه بیشتر نیست، که ریا در عبادت رو صاف اسمش گذاشته شرک. آیه 110 سوره کهف فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. کسی که میخواد خدا رو ببینه باید عمل صالح انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. لا یشرک، شرک نورزد. تو چی؟ به عبادته. نمیگه تو خالقیت، نگفت لا یشرک فی ذاتهی، تو ذات خدا شرک نورزد. میگه لا یشرک به عبادت ربی. اون وقت که میخواد عبادت بکنه شرک نورزد. خب شرک در عبادت هم اسم دیگرش ریاست که ما الان داریم روش بحث میکنیم. علی حال دقت بکنیم، بحث ریا بحث مهمیه، گرچه تو جمعای متدین کم اتفاق میفته، به خصوص با اون بحثی که الان خدمتون گفتم. معمولا ریا تو جمعای متدین نیست، خوف از ریا هست، شوق به انجام کار هم گفتم ریا نیست، و لذا بحث خلوص ما باید بیشتر روش صحبت بکنیم. اما علی حال چون بحث زیباییست، شایسته از این مقدار باز رو بحث ریا صحبت بکنیم. در عرشبت جلد سوم اصول کافی 18 تا روایت هست، میتونید آقای مراجعه کنید از صفحه 400 به بعد. و 40 حدیث حضرت امام هم که اون حدیث دومش رو اگر کاملا ملاحظه بفرمایید، فرمایشات خیلی زیبایی رو حضرت امام دارن. در کتاب المحجة البیضاء هم بحثش اومده، در الحقائق هم صفحه 85 باز بحث ریا و خلوص مطرح شده. ما حالا اشاره کردم، انشاءالله لطف الهی باشه باز خدمتون مباحثی رو خواهم داشت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء